صفحه 267. روح وارد بدن نمی شود. جسم توسط روح محصور می گردد. آنچه قبلا گفتم به خاطر داری؟ جسم مأوای روح نیست، برعکس آن صحت دارد. همه چیز در آفرینش زنده است. چیزی به نام مرده وجود ندارد. چنین وضعیتی وجود ندارد. آنچه همیشه زنده است به فرم جدیدی تغییر شکل می دهد. یک شکل فیزیکی جدید. آن پدیده همواره سرشار از زیست نیرو و انرژی حیات است. زندگی که تو آن را زیست نیرو می نامی، که در واقع من هستم، همیشه حضور دارد. جایی پیدا نمی شود که آن نباشد. زندگی را هرگز پایانی نیست. بنابراین چگونه حیات می تواند نقطه شروعی داشته باشد؟ لطفاً به من کمک کن. تو می دانی سعی در گفتن چه چیز دارم؟ بله می دانم. تو می خواهی وارد بحث سقط جنین شوی. همینطور است. اعتراف می کنم. من خداوند را دارم و فرصت دارم سوالهای کلیدی کنم. زندگی از چه زمان آغاز می شود؟ زندگی هرگز آغاز نمی شود. آن را هرگز آغازی نیست، به این دلیل که زندگی را پایانی نیست. تو دوست داری وارد بحث های فنی بیولوژیکی شوی تا بتوانی قانونی تدوین کنی به نام قانون الهی. در مورد اینکه مردم باید چگونه رفتار کنند و اگر طبق قانون عمل نکنند چگونه مجازات می شوند، چه ایرادی به این کار مترتب است؟ این کار به ما این حق را می دهد که پزشکان را در پارکینگ کلینیک ها بدون کیفر به قتل رسانیم. حالا می فهمم. تو از من می خواهی استفاده کنی و بر اساس آنچه قوانین الهی می نامی توجیهی پیدا کنی برای همه اعمالی که طی سالها انجام داده ای. خواهش می کنم اینطور پاسخم را نده. تو چرا نمیخواهی به سادگی بگویی که سقط جنین یک قتل به حساب میآید؟ تو نمیتوانی هیچ کس یا هیچ چیزی را از بین ببری. درست است نمیتوانی، ولی تو میتوانی فردیت او را از میان ببری و در زبان ما به این کار قتل عنوان میدهند. تو نمیتوانی به فرایندی خاتمه دهی که در آن بخشی از من خود را به گونه‌ای بیان کند بدون آنکه آن بخش بیان کننده موافق با آن ابراز و تظاهر باشد. منظورت چیست؟ میخواهی چه بگویی؟ میخواهم بگویم هیچ چیز در عالم خلقت بدون مشیت و اراده خداوند صورت نمیگیرد. زندگی و آنچه هر روز در حال حدوث است تجلی اراده پروردگار است که به صورت اراده تو تجلی پیدا می کند. در این پرسش و پاسخ هم اشاره کردم که اراده تو اراده من است، چون فقط یکی از ما وجود دارد. حیات اراده پروردگار است در تجلی کامل آن. هیچ چیز بدون اراده خداوند صورت نمی گیرد. با توصیفی که از که و چه بودن خداوند داریم این عملی نیست. آیا تصور می کنی انسانی برای انسان دیگر می تواند به نحوی تصمیم بگیرد؟ آیا تصور می کنی به عنوان دو فرد شما می توانید روی هم تأثیر بگذارید در حالی که یکی از شماها بخواهد خودش را از این تأثیر مسئول نگه دارد؟ این در صورتی ممکن است که تو بر این عقیده استوار باشی که از دیگری جدا هستی. آیا تصور میکنی میتوانی؟ تو میتوانی برخلاف اراده پروردگار روی زندگی تأثیر بگذاری؟ این باور باید بر اساس این عقیده باشد که تو از من جدا هستی. این غروری مافوق حد و قدرت توست که تصور کنی روی جهان خلقت به گونه‌ای که جهان آفرینش با آن موافقت نداشته باشد تأثیر بگذاری. در اینجا تو با نیروهای قدرتمندتری سر و کار داری و عده‌ای از شما بر این باور هستید که از قدرتمندترین قدرت‌ها قدرتمندتر هستید، ولی این چنین نیست. تو می توانی از بالاترین قدرت ها بهره مند شوی، نه کمتر و نه بیشتر. پس بگذار از این نیرو برخوردار باشی. منظور از این است که من هیچ کس را بدون آنکه او اجازه دهد نمیتوانم از بین ببرم؟ آیا منظور از این است که در سطح بالاتر هر کسی که تا کنون به قتل رسیده قبول کرده که به قتل برسد؟ تو با مسائل با دیدی زمینی نگاه میکنی و با دیدی زمینی فکر میکنی و بنابراین آنچه در اینجا مطرح شد برای تو مفهومی ندارد. من جز با دید زمینی نمیتوانم به گونه دیگری به پدیده ها نگاه کنم چون من در حال حاضر در اینجا روی زمین هستم. ولی این را بدان، تو در روی زمین هستی ولی به آن تعلق نداری. پس واقعیت زمینی من به هیچ وجه واقعیت ندارد؟ آیا جز این تصور کردی؟ نمیدانم. تو هرگز فکر نکرده ای چیزی مهمتر در اینجا مطرح است؟ برعکس، من فکر کردم. خب، این چیزیست که نیاز به مطرح کردن دارد. برای تو آن را شرح خواهم داد. بسیار خوب، متوجه شدم. تصور می کنم من الان می توانم بیرون بروم و هر کسی را که بخواهم به قتل برسانم، چون اگر آنها با این عمل موافق نبودن من نمی توانستم این کار را انجام دهم. واقعیت این است که نژاد بشری اینطور عمل می کند. جالب است که تو در ظاهر این عمل را بسیار غیر معقول و قبول آن برایت بسیار مشکل است، ولی با وجود این طوری میگردی و رفتار میکنی که گویی آنچه در بالا گفتی واقعیت دارد. از آن بدتر، تو برخلاف اراده مردم آنها را به قتل میرسانی، گویی این موضوع اصلا اهمیت ندارد. البته که اهمیت دارد. مسئله فقط در اینجاست که آنچه ما خواستار آن هستیم اهمیتش بیشتر است. متوجه حرفهایم هستی؟ در حال حاضر ما انسان‌ها فردی را به قتل می‌رسانیم. ما ادعا نمی‌کنیم که کشتن انسانی اهمیت ندارد، چون این ادعای گستاخانه است. فقط مسئله اینجاست که آنچه ما می‌خواهیم برایمان ارزش بیشتری دارد. حالا متوجه شدم. برای تو قابل قبول است که دیگران را برخلاف میل و اراده‌شان به قتل برسانی. تو این کار را می‌توانی بدون کیفر و مجازات انجام دهی. توجیه تو برای این عمل این است که اراده آنها به خلاف تصمیم تو این عمل را نفی می کند. من هرگز چنین چیزی نگفتم. مردم اینطور تصور نمی کنند. اینطور تصور نمی کنند؟ اجازه بده نشان دهم چقدر بعضی از شماها ریاکار هستید. عقیده تو این است که کشتن دیگری برخلاف میل و اراده او درست است، تا آنجا که تو دلیل خوب و کافی برای کشتن طرف داشته باشی، نظیر زمان جنگ یا اعدام یا سقط جنین. در مقابل اگر فردی احساس کند دلایل خوب و کافی برای مردن دارد، احتمال نمی رود در این روند به او کمک کنی. این عمل را تو تشریک مساعی در خودکشی تلقی می کنی و این به عقیده تو کار نادرستی است. تو مرا دست انداخته ای؟ این تو هستی که با من مزاح می کنی. به عقیده تو من تو را می بخشم اگر کسی را برخلاف میل و ارادهش به قتل برسانی، و تو را محکوم می کنم اگر کسی را بنا به خواست و اراده او به قتل برسانی. این حماقت و بیعقلی است. از آن مهمتر، تو نه تنها نمیتوانی تشخیص عاقل را از دیوانه بدهی، ادعا هم میکنی که آنهایی که دیوانه شناخته شده اند کسانی هستند که عقل و شعور ندارند. این شماها هستید که میتوانید سرتان را با افتخار بالا نگه دارید. آنها فقط افرادی مشکل و دردسرساز هستند. و با این منطق تحریف شده شما زندگی ها را بنا می کنید و الهیات را کامل می کنید. ولی من هرگز چنین دیدگاهی نداشتم. بگذار چیزی به تو بگویم. زمان آن فرا رسیده که تو با دیدی جدید به پدیده ها نگاه کنی. این لحظه تولد مجدد توست. به عنوان یک فرد و یک جامعه تو باید از همکنون دنیای خود را مجدداً خلق کنی، قبل از اینکه با نابخردی های خود آن را از میان ببری. حالا به من گوش بده. جوهر ذات ما یکیست، فقط یک مطلقیت وجود دارد. تو از من جدا نیستی و تو از دیگران جدا نیستی. آنچه تو انجام می دهی روی همه چیز و همه کس تأثیر می گذارد. جنبه الوهیت فردی یک نفر بر جنبه الوهیت دیگری نمی تواند قدرتی اعمال نماید. یک روح نمی تواند روی روح دیگری برخلاف اراده او تأثیر بگذارد. قربانی و شرور به مفهومی که به تو القا شده وجود ندارد. با دیدگاه محدودی که تو داری درک این مفهوم برایت مشکل است، ولی آنچه میگویم واقعیت دارد. فقط یک دلیل میتواند برای بودن، انجام دادن یا داشتن هر چیز به عنوان توصیف خود واقعی تو وجود داشته باشد. چنانچه خود واقعی تو به عنوان یک فرد یا عضوی از جامعه همان کسی باشد که تو انتخاب کرده ای و آرزو داری باشی، دلیلی برای تغییر چیزی وجود ندارد. برعکس، اگر تصور میکنی تجارب بهتر و بزرگتری در انتظار توست که میتواند تجلی با شکوه تری از الوهیت فعلی تو باشد، پس ارجح است به آن حقیقت روی آوری. با توجه به اینکه همه ما در گوهر ذات مشترک هستیم، ممکن است به سود ما باشد که راهی را که آرزوی رسیدن به آن را داریم، راه درست و نیک فرجامی است به دیگران هم نشان دهیم. شما می توانید نقش راهنما، نشان دهنده راه زندگی مطلوب و آرمانی خود را به دیگران نشان دهید و آنها را تشویق به پیروی از خود نمایید. شما ممکن است حتی بگویید که من نماد راه حق و زندگی سالم هستم، مرا دنبال کنید. ولی مراقب باشید، ادعایی برای چنین ادعایی به صلیب کشیده شدند. از راهنمایی تو سپاسگزارم و سعی میکنم در سایه بمانم. میبینم که کارت را به خوبی داری انجام میدهی. البته ناگفته نماند که وقتی تو میگویی گفتگویی با خداوند داری، نمیتوانی خود را در سایه نگه داری، همانطور که دیگران به این نتیجه رسیدند، که به این معنی است که من دلیل خوبی دارم تا دهانم را ببندم. برای این کار قدری دیر است. در این میان تقصیر از کیست؟ منظورت را درک می کنم. می دانیم مسئله در این است که تو تصور می کنی ما از هم جدا هستیم. اگر تو بر این باور بودی که ما با هم یکی هستیم، این فکر به ذهن تو نمی رسید. این اختلاف اساسی میان فرهنگ تو که یک فرهنگ بچگانه، یک فرهنگ بسیار ابتدایی و فرهنگ تکامل یافته عالم هستی است. اختلاف در این است که همه فرهنگ‌های بسیار تکامل یافته کلیه موجودات زیرشعور این احساس را دارند که تفاوتی میان خود و دیگران احساس نمی‌کنند. آنها می‌دانند که تجربه‌ای فردی از کل دارند. بسیار خوب، شما اکنون می‌خواهید وارد بحث جوامع کاملاً تکامل یافته شوید. آری، تصور می کنم وقت بحث درباره آن رسیده باشد. ولی قبل از آن دوست دارم به بحث سقط جنین برگردم. آیا چون انسان صاحب اختیار خلق شده، آیا می تواند با اراده خود کسی را بکشد؟ آیا سقط جنین گناه است یا راهی برای بیرون آمده از این مسئله وجود دارد؟ در اینجا مسئله بخشودن یا محکوم کردن وجود ندارد، همانطور که در مورد جنگ کردن مصداق دارد. هر کشوری که علیه دیگری قیام می کند بر این تصور است که من موافق جنگی هستم که آنها به مقصودی به راه انداختن و جنگی را محکوم می کنم که مخالف آنها برپا ساختند. مردم هر کشوری بر این تصورند که خداوند پشتیبان آنهاست. هر کشوری همین باور را دارد. در واقع هر فردی احساس می کند که خداوند با اوست، یا حداقل امیدوار است اگر بخواهد تصمیمی بگیرد یا انتخابی داشته باشد خداوند جانب او را می گیرد. و آیا می دانی چرا همه مخلوقات تصور می کنند که خدا جانب آنها را می گیرد؟ چون من می گیرم و همه مخلوقات این را به طور شهودی می دانند. به عبارت دیگر من به کلیه بندگانم اراده آزاد دادم. در مورد سقط جنین، جنگ، خرید ماشین یا ازدواج با کسی، انجام وظیفه کردن یا از وظیفه سرباز دادن پاسخ روشن است. هر کار ضد انسانی از نظر من نفی شده و هر کنشی واکنشی دارد. یعنی اگر شما کار خوبی انجام دهید، اثرات آن به خود شما برمیگردد و اگر کار خلافی انجام دهید، اثرات آن نهایتاً دامنگیر خودتان خواهد شد. ولی انتخاب با شماست. به شما این اراده داده شده که تصمیم بگیرید و عمل کنید، ولی هرگز نباید تصور کنید که از نتایج اعمال خود مسئول خواهید ماند. از هر دستی بدهی از دست دیگر پس میگیری. شما در همه حال در حال توصیف خود هستید. هر عملی حرکتی است در راستای توصیف خود. اگر شما از کاری که انجام داده اید راضی و خوشنود هستید و مقاصد معنوی شما را تأمین کرده است، همان کار را ادامه خواهید داد و چنانچه شما را از نظر روحی و معنوی ارضا نمی کند آن را متوقف می سازید. این را تکامل می گویند. روند البته کند و بطئی است، چون شما وقتی تکامل پیدا می کنید مرتب عقاید خود را در جهت آنچه واقعاً به سود شماست تغییر می دهید. شما به تدریج افکار و برداشتی را که از لذت از زندگی داری تغییر می دهید. یادت باشد این را قبلاً هم گفتم. تو می توانی از طریق برداشتی که شخص یا ملتی از لذت و خوشی دارد حدس بزنی آن شخص یا جامعه چقدر تکامل پیدا کرده است و ضمناً باید ببینی آن عمل چقدر به کار تو خورده است. اگر احساس می کنی وظیفه توست که به جنگ روی و کسی را به قتل برسانی، این کار را انجام می دهی. اگر تصور می کنی منافع تو ایجاب می کند به حاملگی پایان دهی، آن کار را خواهی کرد. تنها تغییری که پس از تکامل روحی در تو به وجود می آید این است که هر وقت می خواهی کاری را انجام دهی، اول به فواید و بعد به نتایج و ثمرات آن فکر می کنی. اگر عازم سیاتل هستی بیفایده است. اگر روانه سنخوزه شوی از نظر اخلاقی ایرادی وارد نیست. اگر تو به سنخوزه بروی با آنجا رفتن مقصودت عملی نخواهد شد. بنابراین مسئله این که تو سعی داری چه کاری انجام دهی مسئله بسیار مهمی باشد. نه به طور کل در زندگی بلکه به ویژه در لحظه به لحظه زندگی. چون این مجموعه لحظات هم که زندگی را می آفرینند. وقتی تصمیم می گیرید سیگار بکشید، وقتی تصمیم می گیرید گوشتی را سرخ کرده صرف کنید، وقتی تصمیم می گیرید راه فردی را در ترافیک سد کنید، چه مسئله بزرگ باشد، چه کوچک، چه انتخاب مهم باشد یا جزئی، فقط یک سوال مطرح است و آن این است که آیا فاعل کار خود واقعی من است؟ آیا این کسی است که من در این لحظه انتخاب کردم باشم؟ و یادت باشد هیچ موضوع بی اهمیتی در دنیا وجود ندارد. هر موضوعی پیامدی دارد و پیامد آن کس و آن چیزی است که شما هستید. در حال حاضر تو در حال توصیف خود هستی. این پاسخ توست در مورد سقط جنین، پاسخ توست به سوال مربوط به جنگ، پاسخ توست به سیگار کشیدن، گوش خوردن و هر سوالی که مربوط می شود به عادتی که تا کنون داشته ای. هر عملی نوعی خود توصیفی محسوب می شود. آنچه تو به آن می اندیشی، می گویی و اعلام می کنی نماد کسی است که واقعا هستی. فصل 14 صفحه 277. بندگان عزیزم، میخواهم به شما بگویم که موضوع خود واقعی بودن و کسی را که تو انتخاب میکنی باشی از اهمیت به سزایی برخوردار است. نه به دلیل اینکه اینها نماد تجربیات تو در زندگی است، بلکه به دلیل اینکه با خودشناسی تو به خداشناسی میرسی. تمام عمرت به تو گفته شده که خداوند خالق توست، ولی در واقع این تو هستی که خالق بعد از خداوند هستی. البته این مطلب نظم فکری مجددی به تو می‌دهد، ولی لازم است تو این واقعیت را بدانی اگر می‌خواهی بدانی که اصولاً برای چه به این دنیا آمده ای. تو برای آرمان مقدسی به این دنیا آمدی. این وظیفه مقدسی است که به عهده تو گذاشته شده. تو بر روی خاک مقدسی قدم گذاشته ای. راه همین است. خداوند در هر لحظه خود را متجلی می سازد در تو و از طریق تو. انتخاب این که خداوند چگونه در این لحظه خلق می شود با توست. خداوند این حس انتخاب را از تو نمی گیرد و برای انتخاب نادرست هم تو را تنبیه نمی کند و هرگز برای آن که انتخاب نادرستی داشتی تو را تنبیه نمی کند. در مورد انتخاب‌هایی که تو باید بگزینی بدون راهنما نخواهی بود. در درون تو سیستم راهنمای درونی است که راه صحیح را به تو نشان می‌دهد. این صدای درونی همیشه بالاترین انتخابی را که داری به تو نشان می‌دهد و بزرگترین درکی را که از آینده داری به تو نشان می‌دهد. آنچه باید انجام دهی این است که صدا را دنبال کنی و حس درونی را رها نکنی. در طول تاریخ من معلمینی برای تو فرستادم. پیام رسانهای من مژده‌های جانبخشی برای شما آوردند. کتب مقدسی نوشته شده، قدیس‌هایی زندگی کردند تا تو را از این واقعیت جاودانی با خبر سازند. که من و تو یکی هستیم. آیا به این پیام ها گوش می دهی؟ آیا آنها را می شنوی؟ آیا یکی از پیام رسان ها خواهی شد؟ این سؤال مهمی است. این دعوت بزرگی است. این تصمیم با عظمتی است. دنیا در انتظار اعلان توست و تو با نحوه زندگیت این اعلان را به گوش جهانیان می رسانی. نژاد بشری فرصتی برای آنکه خود را از پایین ترین مراتب فکری بالا بیاورد ندارد، مگر اینکه تو خود بالاترین عقیده‌ای را که داری ابراز نمایی. عقایدی که از طرف تو عنوان می شود به صورت نمونه زمینه‌ای فراهم می سازد و به صورت الگو برای سطح بعدی تجربه بشری در می آید. تو آنچه فکر می‌کنی خلق می‌نمایی و آنچه خلق می‌نمایی همان خواهد شد. آنچه را هستی بیان می‌کنی، آنچه بیان می‌کنی تجربه می‌کنی، آنچه تجربه می‌کنی هستی، آنچه هستی فکر می‌کنی. دایره کامل است. کار مقدسی که تو مشغول آن هستی واقعاً شروع شده است. در حال حاضر تو می‌دانی که چه کاری داری انجام می‌دهی. این تو هستی که سبب شده ای به این دانش برسی. این تو هستی که توجه و علاقه نشان دادی و تو اکنون بیش از گذشته به گوهر وجود خود اهمیت می دهی. در حال حاضر تو کل تصویر را می بینی. تو امتدادی از ذات حق هستی. تو دارای اسما و صفات حق هستی. زندگی وسیله و ابزاری برای خداوند است تا فکر را به تجربه مبدل سازد. تو هم در زندگی همین وظیفه را داری. فصل 15 صفحه 281. از شنیدن این کلمات تمام وجودم سرشار از ترس توأم با احترام شد. چقدر از تو سپاسگزارم که در این لحظه با من هستی. متشکرم از اینکه اینجا با همه ما هستی. خوش آمدی. متشکرم که با من هستی. چند سوال دیگر برای من باقی مانده که تعدادی از آنها ارتباط با موجودات تکامل یافته دارد و بعد با اجازه به این گفتگو خاتمه می دهم. بنده عزیزم، این پرسش و پاسخ هرگز پایان نمی پذیرد. تو هم نباید به آن خاتمه دهی. گفتگوی تو با خداوند تا ابد ادامه خواهد داشت و اکنون که تو فعالانه وارد آن شده ای، این گفتگو منجر به دوستی خواهد شد. همه گفتگوهای خوب نهایتاً منجر به دوستی خواهد شد و به زودی گفتگوی تو با خداوند منجر به دوستی با خدا خواهد شد. این را به خوبی حس می کنم. واقعا احساس می کنم که به طور واقعی با تو دوست شدم. و همانطور که در مورد تمام رابطه ها صادق است، اگر این دوستی تغذیه شود، شعله ور شود و به آن اجازه رشد داده شود، نهایتا احساس وحدت و یگانگی به وجود خواهد آورد. شما احساس می کنید و خود را در ارتباط نزدیک با خداوند تجربه می کنید. این یک ارتباط مقدس است و نوعی یکی شده است. آیا این گفتگو ادامه خواهد یافت؟ بلی، برای همیشه. پس در پایان این کتاب لزومی ندارد تا من از تو خداحافظی کنم. تو هرگز نباید خداحافظی کنی، تو فقط باید سلام کنی. تو ذاتی شگرف و بی همتا هستی. تو هم موجود شگرفی هستی، همانطور که همه بندگان من در همه نقاط عالم هستند. آیا در سایر سیارات هم زندگی وجود دارد؟ البته که وجود دارد. آیا این تمدن‌ها از ما پیشرفته‌تر هستند؟ بعضی از آنها آری. در چه زمینه‌هایی؟ در هر زمینه، از نظر تکنولوژی، سیاسی، اجتماعی، معنوی، فیزیکی و روانشناختی. برای نمونه علاقه تو و اصرار تو به مقایسه و نیاز دائمی تو که به چیزی جنبه بهتر یا بدتر یا پایین‌تر، خوب یا بد بدهی، نشانه این است که تا چه حد دچار دوگانگی شده ای، چقدر عمیقاً در جدایی فرو رفته ای؟ در تمدن‌های بسیار پیشرفته شما شاهد این ویژگی‌ها نمی باشید. منظور تو از دوگانگی چیست؟ سطح پیشرفت هر جامعه‌ای به طور اجتناب ناپذیری به میزان دوگانگی فکری آن بستگی دارد. تکامل اجتماعی از طریق حرکت به سوی وحدت و نه جدایی و تفرقه خود را نشان می‌دهد. چرا؟ چرا وحدت محک و معیار اندازه‌گیری است؟ چون وحدت همان حقیقت و جدایی پندار باطل است. تا زمانی که جامعه خود را به صورت جدا، به صورت چند رشته یا مجموعه ای از واحدهای جداگانه می‌بیند، در گمان باطلی زندگی می‌کند. همه زندگی‌ها در سیاره شما بر اساس جدایی و دوگانگی شکل گرفته. تو خود را به صورت خانواده ها یا قبایل جدایی که در همسایگی یا ایالت از هم جدا گرد آمده اند تصور می کنی که به صورت ملل یا کشورهای مختلف که دنیای جدا یا سیاره‌ای را تشکیل می دهند با هم جمع شدند. تو تصور می کنی دنیای تو تنها دنیای مسکونی در عالم هستی. تو تصور می‌کنی ملت تو بهترین ملت روی زمین است. تو تصور می‌کنی ایالت تو بهترین ایالت روی زمین باشد و خانواده تو بهترین خانواده در آن ایالت باشد. نهایتاً شاید بر این تصور باشی که تو بهترین عضو خانواده هستی. البته اطمینان دارم که ادعا داری که اینطور فکر نمی‌کنی، ولی عمل تو گفتت را تصدیق نمی‌کند. افکار تو در کلیه تصمیمات اجتماعی تو، در نتیجه گیری های سیاسیت یا تصمیم گیری های مذهبیت، در انتخاب های اقتصادیت و در انتخاب های فردیت در مورد همه چیز از دوست گرفته تا نظام فکری تا رابطت با خداوند که من باشم انعکاس دارد. تو به قدری خود را از من جدا میبینی که تصور میکنی من حتی با تو صحبت هم نمیکنم. پس لازم میبینی که واقعی بودن تجربه خود را نفی کنی. تجربه ای که داری این است که تو امتدادی از من هستی و حاضر نیستی آن را باور کنی و این سبب میشود که شما نه تنها از یکدیگر بلکه از حقیقت وجودی خود جدا بیفتید. چگونه فردی میتواند از حقیقت خود جدا بیفتد؟ با غافل شدن از آن، با دیدن و انکار آن، یا با تغییر دادن و پیچاندن آن، یا تحریف آن به صورتی که مناسب با عقیده‌ای باشد که از پدیده‌ای دارید. برگردیم به سوالی که تو ابتدا مطرح کردی. اینکه آیا زندگی در سیاره‌های دیگر هم وجود دارد و من جواب دادم البته، البته که وجود دارد، چون شواهد آنچنان آشکار است که حتی از مطرح کردن این سوال دچار تعجب شدم. با این وجود این چنین است که فردی از حقیقت خود جدا می افتد. او حقیقت را به قدری روشن و واضح می بیند که نمی تواند آن را نادیده بگیرد و بعد آنچه را می بیند انکار می کند. انکار در اینجا نوعی مکانیزم است و هیچ کجا نفت به اندازه خود انکاری مزورانه نیست. تو یک عمر آنچه و آنکه هستی نفی کرده ای. جای تأسف است اگر تو انکارهایت را به چیزهایی که کمتر جنبه شخصی دارد محدود کنی.